برنامه اخباری تاجیکستان در رادیوی آزادی و من خیرمان بقازاده. توجه کنید به سرخطی خبرهای روز. چرا در تاجیکستان قیمت مواد خوراکواری از جمله محصولات کشاورزی داخلی بالا می رود؟
تامین کننده اساسی فرض کردیم آرد، روغن یا شکر، همون صاحب کاری هست که همون بازار و مونوپول یعنی انحصار کرده گرفته است.
از جنگ روسیه در اوکراین 50 روز گذشت، ادعاها درباره جنایت های جنگی سربازان روس تحقیق می شود.
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارد. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
فعالان مدنی در بدخشان می گویند که تحقیق ناآرامی های سال گذشته به کندی پیش می رود و می خواهند این مسئله جدی گرفته شود. در تاجیکستان افزایش نرخ محصولات خوراکواری که از زمان شروع جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شده است ادامه دارد. قیمت بعضی نوع‌های خوراکواری مثل روغن آفتاب‌پرست یا آرد دست کم 8% بالا رفته است. علیشیر ظریفی و شهلا عبدالله با نرخ و نوع بازار و هم نظر اقتصادشناسان شناس شدند.
میوه و دیگر محصولات پالیزی این شب روز در بازارها بیشتر به نظر می رسد، ولی نه همه امکانی خرید را دارند. گرانی نرخ به این سبب شده است.
نرخ نواد جواب به نرخ چی بگیم؟ قیمت چوب پایینه که چکو میکنی خوی؟
ساکنان از فروشنده ها گیله میکنند که نرخ ها را خود سرانه بالا میبرند، ولی آنها این ایده ها را رد میکنند.
مرگاره ازبکستان ها این کنو های خدما ها میبرانی از کلا باشه های خورغان تپا نو شدیسته این بادرین ها همش های خورغان تپا مسئلات خدما تاجیکستان ها انشالله نسکه اینا ای خدمات مبروی ارزو میشه کلو نمیگره یه دونه دو دونه برای اوقات برای مزه گرفته است مقصد خیلی کلو به حضور کوچکرا زوبش نمیرسه 50 سومی
فعلا نرخ یک کلو قلمفوری بلغاری وارداتی از 40 تا 50 سومی قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومی 3 25 تا 30 سومی قیمت دارد نرخ محصولات نیازی اولیه نیز با تاکید ساکنان گران باقی مانده است نمایندگانی بازارها میگویند نرخ ها زیاد بالا نرفتند
خوشبختانه نرخ ها بلند نشد و غیر از اون که پیش از درآمد رمضان نرخ آرد شکر و روغن کمتر بالا رفت این میوگی باشد همش از نرخ بودگی پست شد گوشت که اساسی استفاده برندگی در ماه رمضان گوشت پست شد یک سه نمود محصولی که از خارج وارد می شود میوه این کمتر قیمت است سبب اساسی این از خارج وارد می شوند از ازبکستان از پاکستان کمتر قیمت می باشند
نه تنها محصولات آذوقه بلکه نرخ سوزشواری و لباس نیز افزایش یافته است این صاحبکاری تاجیک از ترکیه مال میآورد میگوید در چند ماه اخیر درآمدش 50% کاهش یافته است
خیلی نرخ مقصد خیلی قیمت شدگی هم نسبت که پیش مثال یک چیز 100 میگرفتی یا 120 میگیری یا 130 میگیری اما حساب مثال کلینتی که پستایی نبودن می اومدن خرید میکردن از نرخ کم قیمت شدگی نمیگیرن
تاجران گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب می دهند. بازارشناسان بر این نظرند که عامل های مهمتر مثل انحصار بازار نبود رقابت سالم استحصال ناکافی وطنی می باشد.
اینجا نه تنها قرب دلار تأثیر خود را می گذارد. سنعی بالا کردن نرخ ها از جانب تاجران صاحب کاران. یعنی به طور سنعی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می شود بالا می بردارند. و پرابلم دیگری که اکثر کارشناسان روی روز با وسایط اخبار عمان نمیگویند این مونوپولیا کردنی بعضی از ساحه‌های خواجگی خلق مخصوصا بازار استعمالی میباشد که از جانب شخصان علاقیده همون نمود محصولات وارد کرده میشود و کسی نمیتواند که از بالای شکایت برد تامین کننده اساسی فرض کردیم آرد روغن یا شکر همون صاحب کاری هست که همون بازار مونوپولیا یعنی انحصار کرده گرفته است البته که این معلوم هر کی نمیتوند که بازار انحصار کند این شخصانی معلوم هستند که از بالای اونها ساختارها نمیتونند که شکایت برند
هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیازی اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر هم فقر و کمبیزاوت هستند
گرانشوی نرخ خوراکواری را در تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان هم چون یک چالش یا مشکل یادآور شد او که در سفری کوری در ولایت سغد است گفت دسترسی اهالی سیاره به مواد آذوقه دو رفت مشکل می شود. پرزیدنت رحمان گفت که بر اثر نزاهای سیاسی و اقتصادی، تحریم های مالیوی، اینچنین ادامه یافتن پاندمی کووید 19 این مسئله دختر می شود. رومی آرین با اوکراین، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در روز پنجاهم جنگ مردمی کشورش را ستایش کرد که در مقابل جنگی بی‌اساس روسیه جسارت و مقاومت نشان می دهد. زلنسکی شام 14 اپریل گفت اشغالگران روس نیت داشتند در 5 روز اوکراین را بگیرند، ولی مردم اوکراین استادگری کردند. از این پیشتر دادستان کلی دادگاه بین المللی پس از سفر به شهرک بوچا گفت که دادرسای دادگاه معلوم میکنند که آیا در واقع در اوکراین جنایت های جنگی صادر شده است یا نه. گزارشی که با هم میبینیم صحنه های دلخراش و ناراحت کننده دارد و برای همه مناسب نیست.
مفتشان جنایت های جنگی روز چهارشنبه به شهرک بوچا در نزدیکی کیف رفتند و قول دادند با شروع کاری کارشناسان قانونی دلیل جمع آورند. دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت همانجا بود.
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند به تحقیق ادعاها درباره جنایت های جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. نه روسیه و نه آمریکا عضو این نهاد جهانی نیستند. یک دیپلمات بلندپای آمریکا گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دروغ میگوید که جنایت های جنگی در شهرهای اوکراین ساخته و صحنه سازی شدند.
جهان میداند که او مسئول ترکش در ایستگاه راه آهن کراماتورسک است. او مسئول جنایت ها در بوچا است. او مسئول ویرانگری ها در ماریوپول است. مسئول ویرانگری ها در خارکوف است. کسی نیست که انگشت اتهام به سمت او کند و جهان این را میداند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که پوتین در دادگاه بین المللی محاکمه شود. کارشناسان میگویند تا زمانی که سربازان روس در وطنشان بمانند دسترسی به آنها تقریبا غیر امکان است. اما به گفته کارشناسان برگزاری دادگاه های جنایت های جنگی برای شرمسار کردن جنایتکاران منطقی است.
برگزار کردن دادگاه های جنایت جنگی حتی در غیبشان میتواند تأثیری بازدارنده در میان مقامات سطح پایین داشته باشد که بگویند من نمیخواهم در برابر تعقیب احتمالی جنایت های جنگی آسیب پذیر باشم. این به آن معناست که آنها مادام العمر در روسیه میمانند و این به ولادیمیر پوتین هم ربط میگیرد.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت ادعاها درباره جنایت های جنگی در شهر بوچا ساخته است، ولی هیچ دلیل نآورد. هرچند صحنه های گورهای دسته‌جمعی و بیانیه های شاهدان دیگر چیز را نشان می دهند.
برنامه را پی می گیریم. گروهی از فعالان جمعیتی در بدخشان از به گفته خودشان بی توجهی مقامات به حادثه های ماه نوامبر اظهار نگرانی کردند. گروه جمعیتی 44 که برای همکاری با حکومت در تحقیق حادثه های 25-27 نویابری پرسول تشکیل شد، روز 14 اپریل در یک مراجعه ویدیویی گفت که سه ماه آخر جریان تفتیش حادثه ها برای آنها ناروشن باقی میموند. مقامات در دادستانی کلی تاجیکستان میگویند تحقیق حادثه ها ادامه دارد و یک نماینده نهاد سه روز پیش برای ادامه تفتیش حادثه ها وارد خورخ شد. روزهای 25-28 نویابری پرسول پس از کشته شدن گلبدین زیابیگوف، یک ساکن ناحیه ایراشقلا، در عملیات مقامات انتظامی ساکنان در نزد بینای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض دو نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. و روز 16 اپریل زاد روز پرزیدنت اولین تاجیکستان شوروی قهار محکموف است. اگر عمر وفا میکرد او در این روز 90 ساله میشد. محکموف که سالهای 1980 به حیث کاتب اول حزب کمونیست تاجیکستان شوروی کار کرده است، از سال 1990 تا سال 91 پرزیدنت تاجیکستان بود. منقدانش را به وفاداری به مسکو و ضعفش در برابر تحولات در سالهای اخیر شوروی عیبدار میکنند. سرنوز روحلو و نگار فضل‌الدین از ساکنان دوشنبه پرسیدند که آیا محکموف را میشناسند.
اصلا جان همین نفر را میشناسید که
این پرزیدنت من بود آخه محکموف نبود نقص میشناسیم این کسا
در بارشون میدونی؟
آدم خوب بود، مهنتی بود، کار میکرد، بعدی جنجالا هم میشنختم شما. نه آدمی خوب بود.
خبر محکم بود؟ یک انسان بزرگ بودم. من این قصه وقتی که رئیس گوسپلان ریسپوبلیکا بودم، من بازار تندرستی کار میکردم. من بسیار پیشان میرم. مسئله обеспечение там транспортом всё. Яке аз чигом иктисодчои бузурги эстер буда.
Солой ахири давре чеш бу, мен хизмати харби да будам. Ага. Мен дига мен барам, бади хизмат алдам же.
И кадам сол бу?
Солой хизмати рафтаги мен 91, 93.
Авалин президент Тоҷикистон медонед ки бу?
Кор маҳкамо? Медонам. میدونم اکه که بزنیم دارم اکه نمیدونم خراستی گفت دارم
شما همین نفره میشنسید؟
مومی قناعت
مومی قناعت؟
خوار محکمی پریزیدنتی اولین تاجیکستان
در بارشون میدونید شما چیزه؟
چندان معلومات نمید
اولین پریزیدنت تاجیکستان میدونه کی بود؟
هیچی بسنم بودم آلوم
بودن که بود
در تاجیکستان 15 اپریل زود روزی صدرالدین عینی بنیادگذاری ادبیات شوروی تاجیک است که 144 سال پیش چشم به دنیا کشوده بود امروز هم در دل سمرقند روبروی میدان ریگستان حولی جایگیر شده است که در آن این عالم بیش از 30 سال زندگی کرده است همکارم فرزان محمدی در ادامه سفرنامه های سمرقندش از خانه موزه صدرالدین عینی دیدن کرد
در دل سمرقند روبروی میدان ریگستان حولی جایگیر شده است که در آن بنیادگذاری ادبیات شوروی تاجیک نویسنده عالم اولین پرزیدنت اکادمی علم ها و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی بیش از 30 سال زندگی کرده است پس از 75 در رای امیر بخارا و کشته شدن برادرش عینی به این شهر می آید و نخستین اثرهای انقلابیش را در همین کلبه روی اوراق تاریخ ریخته است
یکی از همیخلین شاگردان استاد سراف رشیدف شاعر معروفی ازبیک بعدتر رهبر حکومت ازبکستان در دوام 24 سال بعد رسپولیکا را سروری کرده است و وقتی که عینی اولا میگذارند و این خانه بسیار میماند و میگوید که این خانه نباید گم شود حرمت استاد و قرار حکومت ازبکستان را میبرارد سال 1964 سال و این خانه به خانه موزه استاد عینی تبدیل میابد
از روی تقویم اشاره نموده صدرالدین عینی 10 می سال 1954 آخرین سنه است که این ادیب و قهرمان خلق تاجیک در همین اتاق کار کرده است و گفته حالدان ها عینی در روی این میزی کاریش 4 دفتر یادداشت ها را نوشته و دفتر پنجم را شروع نموده است ولی پس از یک ماه آن بر اثر بیماری التهاب شش در دوشنبه می فوتد و این کار ناتمام می ماند پس از پاشخوری دولت شوروی و بعدتر با سبب بد شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان بنابر از اعتبار دور ماندن این حوالی تقریبا به خرابزار تبدیل می یابد ولی با کوشش و اهتمام روشنفکران و پیروان این دانشمند تاجیک دوباره آن جلای نو می گیرد و حالا زیارتگاه اهل نظر است
با تشبث پرزیدنت ما شوکت میرزیایف یک میلیارد تومان مبلغ جلا کرده شد و این مبلغ برای تعمیر این حوالی استفاده برده شد
صدرالدین عینی 144 سال پیش روزی 15 اپریل در ناحیه خشدوان ولایت حاضره بخارا تولد شده است وی مؤلف ده ها اثرهای منظوم و منصور تاریخی است که در نشریات تاجیکستان چند سال پیش آن را در کلیات 15 جلده منتشر کرده بودند ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکس او در پل 5 سومانی جای گرفت در ازبکستان هم او را همچون سرآمدی ادبیات نوین این کشور میشناسند فرزان محمدی رادیو آزادی شهر سمرقند
و خبر و گزارش و ویدیوی بیشتر رو در وبسایت رادیو آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک ادناکلاسیکی و تویتر پیدا کنید
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه سید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گیرید www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز من زرنگز نوروزشو هستم امروز خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم در روزی که یک کشتی عظیم روسیه غرق شد و آن را مغلوبیت رمزی مسکو نامیدند، پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هموطنانش را ستایش کرد. او گفت وقتی روسیه ماه فوریه امسال به خاک اوکراین حمله کرد، اوکراینی ها قراری مهمترین را در زندگی قبول کردند که آن جنگیدن بود. زلنسکی شام 14 اپریل در مراجعه به مردم اوکراین گفت آنها باید افتخار کنند چون 50 روز است که به اشغالگران روس مقاومت نشان میدیند در حالی که روسیه ادعا کرده بود در 5 روز همه اش تمام می شود. رئیس جمهور اوکراین نابود و غرق شدن کشتی عظیم جنگی مسکو را کامیابی مهم نامید. وزارت دفاع روسیه گفت کشتی در پای سوختار نابود شده است. مقامات اوکراینی گفتند نیروهای آنها روز 14 اپریل این کشتی را با موشک نپتون نشان گرفتند. این حادثه در حال رخ داد که نیروهای بحری روسیه بمب باران شهرهای اوکراین را در ساحل بحر سیاه ادامه می دهند. ویلیام بیورنز رهبری آژانس مرکزی استخباراتی آمریکا گفت تهدید این را که روسیه میتواند در اوکراین از سلاح هسته‌ای استفاده کند نمیشود ساده گرفت. همزمان با گفته او فعلا ساختار زیر رهبری او دلیل های زیاده به این کار رفتنی روسیه را ندارد. بیورنز که روز 14 اپریل صحبت میکرد گفت با نظر داشتی ناراحتی احتمالی پرزیدنت پوتین و رهبریت روسیه از ناکامی های نظامی که تا حال روبرو شدند هیچ کس نباید تهدید مراجعت او به سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای کم اقتدار را سهل بگیرد. اشاره بیورنز به آن بود که نیروهای روسی بعد نزدیک شدن به شهر کیف عقب نشینی کرده حالا ظاهرا در شرق اوکراین تمرکز کردند. کرملین بعد هجوم به اوکراین در تاریخ 24 فوریه گفت نیروهای هسته‌ایش را در حالت آماده باش قرار داده است، ولی آمریکا گفت که دلیل این ادعاهای روسیه چندان زیاد نیست. اقتصاد ازبکستان در پی تحریم‌های ضد روسیه ممکن است با عاقبت‌های سخت منفی دچار شود. در این باره در گزارش صندوق بین‌المللی پول ذکر شده است. در گزارش آمده است که در شرایط کاهش رشد، کمبود محصولات و افزایش تورم، اقتصاد ازبکستان با نامعینی‌های نو روبرو می‌شود. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول آگاه کردند که حفظ نشاندادهای مثبت در بخش‌های امثال مبارزه با تورم، برقراری اقتصاد و آفریدن جایهای نوی کاری آسان نخواهد بود. متخصصان صندوق و خلاصه رسیدند که روسیه یکی از شریکان اساسی تجاری ازبکستان است. به اطلاع رسمی گردش مال و محصولات میانی دو کشور در ماه‌های ینوار فوریه سال جاری 1,252,000,000 دلار را تشکیل داده است. از روی این نشان داد روسیه در اقتصاد ازبکستان بعد از چین در مقام دوم قرار دارد. تحلیلگران میگویند این نشان دادی قبل از جنگی است و از احتمال دور نیست که شروع از ماه مارس گردش مال و محصولات میانی روسیه و ازبکستان کاهش یافته باشد. منوچهر شرف یک ساکن 36 ساله شهر خاروق را با اتهام تحقیر نماینده حکمیت و اوباشی به 10 سال زندان محکوم کردند. ریاست امور داخلی بدخشان خبر داد که حکم 15 اپریل صادر شد. مرافع را رئیس دادگاه ناحیه روشان ظفر بابی‌زاده برگزار کرده است. موقع منوچهر شرف وکیل دفاع و یا نزدیکانش معلوم نیست. قبلا فعالان جامعه مدنی بدخشان منوچهر شرف را شخص خونده بودند که بر ضد خودسری های مقامات انتظامی و به احترامی به حقوق انسان در ولایت صدا بلند میکرد. مقامات انتظامی منوچهر شرف را به یک جنجال و دعوا با کارمند مقامات انتظامی در خاروق گناهکار کردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی گفته شده بود که او 14 نوامبر سال 2021 یک جا با اعضای گروه متشکل جنایی شهر خاروق در پازگاه محله تیرچید شهر خاروق به کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی با تبر هجوم کرده آنها را زخمدار کرده است. محمد باقر یکی از افراد با نفوذ منطقه ماه مارس امسال در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی این حادثه را تصدیق کرد ولی گفت تبر نداشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز میوه و دیگر محصولات پولیزی بیشتر به نظر می‌رسد، ولی گرانی نرخ‌ها باعث شده است که نه همه به چنین محصولات دسترسی دارند. بازارشناسان می‌گویند تا زمانی که مونوپولیا یا انحصار بازار از بین نرود، توجه جدی به تنظیم نرخ‌ها و رشد استحصال وطنی صورت نگیرد، مشکل حل خود را نمی‌یابد. مسئولان خدمات زیر انحصاری بر این نظرند که رقابت سالم در بازار است و نرخ محصولات همیشه زیر نظر آنها قرار داشته، زیاد گران نشده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. ساکنان از فروشنده ها گله میکنند که نرخ ها را خودسرانه بالا میبرند، ولی آنها این ایده را رد میکنند. انورجان ایگیتالیف با تجارت میوه مشغول است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم ازبکستان ها انکنا و ایخد ما میبرن است کده باشه ای خورغان تپا نوشی دسته ای بادرینگ پامیدو ای بادرینگ هم باشه ای خورغان تپا مسلات خود ما تاجیکستان ان شاء الله نست کنه اینا ای خدمت میبره ارزو میشه کیلو نمیگره یا دونه دونه برای اوقات برای مزه گرفتسته مقصد خیلی کیلو به وزیر کوچکرا زوش نمیرسه 50 سومی
فعلا نرخ یک کیلو قلمفوری بلغاری وارداتی از 40 تا 50 سومونی قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومونی 3 25 تا 30 سومونی قیمت دارد نرخ محصولات نیاز اولیه نیز با تاکید ساکنان گران باقی مانده است نمایندگان بازارها میگویند نرخ‌ها زیاد بالا نرفتند نصرت الله رحمت‌شاهف نماینده بازار سخاوت روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت قبل از آغاز ماه رمضان تنها نرخ آرد شکر و روغن کمی بلند شده است نه تنها محصولات آذوقه بلکه نرخ سوزشواری و لباس نیز افزایش یافته است صاحبکار فریدون رشیدوف از کشور ترکیه مال می‌آورد میگوید نسبت به ماه‌های پیش درآمدش 50% کاهش یافته است تاجران گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب می دهند. بازارشناسان بر این نظرند که عامل های مهمتر مثل انحصار بازار نبود رقابت سالم استحصال ناکافی وطنی می باشد. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده به رادیو آزادی گفت
اینجا نه تنها قرب دلار تأثیر خود را می گذارد سنعی بالا کردن نرخ ها از جانب تاجران صاحب کاران یعنی به طور سنعی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می شود بالا می بردارند و پرابلم دیگری که اکثر کارشناسان روی روز به وسایط اخبار عامه نمی گویند این مونوپولیا کردن بعضی از ساحه‌های خواجگی خلق مخصوصا بازار استعمالی می باشد که از جانب شخصان علاقیده همون نمودی محصولات وارد کرده می شود و کسی نمی تواند که از بالای شکایت برد.
سید علی ظریف‌زاده سردار ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات زیر انحصاری روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت حالت‌های به طور سنعی بالا بردن نرخ‌ها را ثبت کرده‌اند ولی به گفته او صاحب‌کاران در پیشبرد کارشان آزاد بوده رقابت سالم وجود دارد
وای بازار آزاد است وای در مونوپول در همین وای محصولات حاجت اجتماعی ما پکای نگرفتیم بازار آزاد است نمی‌را در اینجا رقابت دیده میشه همه صاحب‌کار در این قابلیت میکنه مستقل فعال میکنه در اینجا وگون خیلی مونوپول به مشکل نداره
افزایش نرخ مال و محصولات در تاجیکستان در گذشته نیز بارها باعث نگرانی ساکنان شده است هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیاز اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر فقیر و کمبیزاهت هستند
من می رود و یاد تو هرگز نرود از دل هم زده ام میر تو بیرون نشود گر بمیرم به وفایی تو بر خود برود سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود عمر من می رود تو یاد تو هر گیز درمد عمر من می رود تو یاد تو هر گیز نرمد
زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، پس بینه زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
اعضای 6 نفره گروه 24 ولایت کویسان بدخشان در یک نوار ویدیویی که در شبکه یوتیوب شام 14 اپریل نشر شد، از بی‌توجهی کمیسیه تفتیشاتی دادستان کل در مورد حادثه های 25 به 27 نوامبر سال گذشته در ولایت اظهار نگرانی کردند. جهانگیر شنبیف عضو 6 نفره کمیسیه تفتیشات که در نوار ویدیویی در حضور اعضای گروه 24 مراجعه‌نامه را قرائت کرد، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه است تفتیشات ناروشن باقی مانده است. وی گفت در ابتدا تحقیق پرونده تحت رهبری مفتش دادستانی کل حکیم زاده منصور به خوبی پیش می‌رود، ولی حالا به کندی پیش می‌رود و اعضای پر این کمیسیه در بدخشان حضور ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما یک منبع از دادستانی کل بدون ذکر نامش گفت 3 روز قبل یک عضو کمیسیه تفتیشات را به خارق فرستادند و تفتیشات ادامه دارد. در رابطه با سوال آزاده که چرا اعضای 6 نفره گروه 44 از جریان تفتیشات اظهار ناراضگی نمودند، خیلی کوتاه گفت که نمیتوانند از جزئیات پرونده ها به خاطر سر تفتیشاتی به همه با تفصیل گزارش دهند. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی گروه 44 روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت در حقیقت یک نفر نماینده دادستانی کل در خارق هست، ولی کار تفتیشات به حرکت است و 3 ماه می گذرد از تفتیش پرونده گلبدین زیابکوف که در ماه نوامبر در تبدیم کشته شد و رازق میرزایف و غلام شایف تویغونشا زخمی شدند به انجام نرسیده است.
و اینا 13 کس جانب جنرال پرکراتور که بودن، اینا تفتیشاتی بودن و اینا نمیدیو همین نو هم روی میکنن و همین دیل جنوی قطع شناس نیست و اینه اون
و ای گفت چنین عمل کمیسیه تفتیشاتی دادستانی کل آنها را در تشویش گذاشته است. و این میگوید 13 پرونده که از طرف دادستانی ولایت وابسته به نارامی های 25 و 28 نوامبر بررسی شدند و برخی از ساکنان خارق مجازات شدند، ولی این قضیه ها به مسئله درختبری در روزهای همایش مردم ربط دارد. آنها با بریدن درخت ها میخواستند حرکت ماشین های حربی مقامات قدرتی را به میدان گرد همایی ببندن. اما طور تلویزیون بدخشان نوارهای جلسه‌های حکومت ولایتی را در یوتیوب نشر کرده است. دیده می‌شود که نماینده‌های مقامات ولایت بدخشان افرادی را مثل گلبدین زیابکوف و آنهایی را که دست به گردی همایی زدن جنایتکار و مربوط به گروه‌های جنایی می‌دانند. گروه 44 و افراد دیگر در بدخشان کاملاً این ادعا را رد می‌کنند. جهانگیر شنبیف در نوار ویدیویی می‌گوید طی 3 ماه می‌شود پرونده امیرشایف توتیشا و گلنظر مرادبکوف که در میدان اسماعیل سامانی خاروق در وقت آوردن تابوت گلبدین به گردی همایی از طرف مقامات با گلوله سلاح کشته شدند همچنان نامعلوم مانده است. اعضای گروه 44 در همایش خود از دادستانی کل کشور یوسف رحمان دعوت میکنند که تحقیق این پرونده ها از طرف کمیسیه دادستانی کل با رهبری حاکم زاده منصور جدی پیش برده شود. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین زیوبیکوف روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات فرزندش هیچ درکی ندارد و وقتی بار اخیر به قبول دادستانی ولایت زبیرزاده در آمد ناامید شد.
با نزد رئیس ولایت دو بار در آمدم. جواب وای فقط امین است که آنها وای تفتیشات رفته ایستاده است. نزد پرکرور ولایتی و عارف زاده پرویز در آمدم. گفتم اولو به سود ممکن میوه رو جزو دونم. گفت که مادر تو ادوکات زور داشته ای.
روز 25 و 28 نوامبر سال روان پس از کشته شدن گلبدین زیوبیکوف ساکن ناحیه رشقله در عملیات مقامات انتظامی ساکنان در نزد بنای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض دو نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. مقامات و فعالان جامعه شهروندی سازش کردند که این حادثه را یک جا تحقیق میکنند.
دادستانی کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت پس از سفر به شهرک بوچا در کناری کیف گفت دادرس های این دادگاه معلوم میکنند که آیا در واقع در اوکراین جنایت های جنگی صادر شده است یا نه. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مفتشان جنایت های جنگی روز چهارشنبه به شهرک بوچا در نزدیکی کیف رفتند و قول دادند با شروع کار کارشناسان قانونی دلیل جمع آورند. دادستانی کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت هم آنجا بود. کریم خان دادستانی کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت هم آنجا بود و گفت
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند به تحقیق ادعاها درباره جنایت های جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. نه روسیه و نه آمریکا عضو این نهاد جهانی نیستند. یک دیپلمات بلندپای آمریکا گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دروغ میگوید که جنایت های جنگی در شهرهای اوکراین ساخته و صحنه سازی شدند. کریستینا کوین کارداری سفارت آمریکا در اوکراین میگوید
جهان میدوند که او مسئولی ترکیش در ایستگاه راهی آهن کراماتورسک است. او مسئولی جنایت ها در بوچا است. او مسئولی ویرانگری ها در ماریوپول است. مسئولی ویرانگری ها در خارکوف است. کسی نیست که انگشت اتهام به سمت او کند و جهان این را میداند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که پوتین در دادگاه بین المللی محاکمه شود. کارشناسان میگویند تا زمانی که سربازان روس در وطنشان بمانند دسترسی به آنها تقریبا غیر امکان است. اما به گفته کارشناسان برگزاری دادگاه های جنایت های جنگی برای شرمسار کردن جنایتکاران منطقی است. الکساندر دونز از دانشگاه جورج واشنگتن در این باره به صدای آمریکا گفت
برگزار کردن دادگاه های جنایت جنگی حتی در غیبشان می تواند تأثیری بازدارنده در میان مقامات سطح پایین داشته باشد که بگویند من نمی خواهم در برابر تعقیب احتمالی جنایت های جنگی آسیب پذیر باشم. این به آن معناست که آنها مادام العمر در روسیه می مانند و این به ولادیمیر پوتین هم رفت می گیرد.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت ادعاها درباره جنایت های جنگی در شهر بوچا ساخته است ولی هیچ دلیل نآورد، هرچند صحنه های گورهای دسته‌جمعی و بیانیه های شاهدان دیگر چیز را نشان می دهند.
بر نشان بر ببر نشان
یک گروه از جوانان تاجیک با تأسیس سیستم ملی جستجو میخواهند برنامه‌های شبیه گوگل و یندکس را در تاجیکستان براه مانند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی باور دارند که کارشان برای تاجیکستان مهم است، اما متخصصان برای موفق شدن این طرح راه مشکل را پیش بینی میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نخستین سیستم جستار تاجیکی در اینترنت این هفته در دوشنبه معرفی شد. آن از سوی فیض الله جان سفروف، استاد فعلی دانشگاه میسیس در دوشنبه و دوستانش ساخته شده است. سیستم SMJTG به مثل گوگل و یندکس برای جستجوی معلومات از اینترنت پیش بینی شده است. مؤلفانش بر ضرورت چنین نظام برای امنیت اطلاعاتی تاجیکستان تاکید میکنند. فیض الله جان سفروف، مؤسس سامانه SMJ در صحبت بر رادیو آزادی گفت کشورهای انگلیس زبان از سیستم گوگل استفاده میبرند و روس زبان ها از یندکس.
در بازار اینوواسیونی جهانی هست، مثلا سیستم های کلونی به مثل گوگل، یندکس و این MSN، یعنی که این ای بازار شرکتی به واسطه خود مایکروسافت است و اون مایکروسافت با واسطه سیستم، یعنی که جستجوی خودش، جستجویش مواد های لازمه را برای انگلیزبان ها میتونه برسونم، اما برای مردم ما، برای زبانی دولتی تاجیکی مواد ندارن، یعنی مواد دادن نمیتونن، زیرا که بوت هایی که اونها نوشتگان فقط روانه کرده به همو، یعنی که از کورپس زبان میگن به اصطلاح تکنیکی و ادبی، و زبانی خود یعنی زبانی انگلیسی و لاتینی را در هم کورپس شوری کرده.
ساکنان در تاجیکستان برای جستجوی مواد از اینترنت اساسا از گوگل و یندکس استفاده میبرند. این دو نظام بزرگ بجز از خدمات جستجو، اینچنین ده ها نمای خدمت رسانی رایگان را پیشنهاد میکنند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی میگویند با نظر داشت این واقعیت، برخی ها به موفق شدن آنها شبهه دارند. به گفته فیض الله جان سفروف،
در بازار جهانی یا اینکه اکثرا او دانش مکمل کلان که نداشتن، مکمل آنها دائما مسخره‌وار میخندیدن طرف ما، میگفتن اوخی تو میدونی که خطی کیست، یعنی که رقابت کردنی، میگفتن بله من مطمئنا این کار را کردیشتم، یعنی که ما با یک شرکتی که تمام جهان در زیر نفوذ است، یعنی که گوگل است، ما قطعا رقابت کردنیم.
سیستم SMJ فعلا از سوی فیض الله جان سفروف و چند دوستانش اداره می شود. سیستم را هم با پول خودشان ساختند. برخی متخصصان بخش فناوری از این اقدام استقبال، ولی در یک وقت راه مشکل را پیش بینی می کنند. رستم گلوف، کارشناس فناوری های اطلاعاتی، می گوید نظام های چون گوگل در زمان راه اندازی شدند که بازار خالی بود، ولی به گفته گلوف سیستم ملی جستجو در شرایط وارد بازار می شود که مردم به استفاده گوگل و یندکس عادت کردند.
حاضر وقتی که آنها خیلی زیاد هستند، اما گوگل و یندکس تخمینا تمام بازار سیستم جستجوی را ضبط کرده هستند و در اینجا باز عادت مردم را شکسته، به جای آن عادت نو پیدا کردن. یعنی شما توانید که شهروندان تاجیکستان اگر به ملی سیستم ملی باشه، شهروندان تاجیکستان را عادتی در گوگل جستجو کردنشان را شکنند و عادتی در همین سیستم جستجو کردن رو به جای آن پیدا کردن خیلی مشکل است. از نقطه نظری تکنیکی هم مشکلات زیاد در پیش میستد، چون که باید که سرورهای خودشان داشته باشند، چون که در آن سرورها باید که تمام اینترنت ایندکسیه شود.
صرف نظر از این مشکلی ها، مؤلفان سیستم جستار تاجیکی به موفق شدن خود باور دارند. البته برای رقابت با نظام های جهانی چون گوگل و یندکس سرمایه بزرگ لازم است، سرمایه که فعلا معلوم نیست مؤسسان سیستم ملی جستجو از کجا میابند. در گذشته بعض تلاش ها برای آفریدن برنامه مشابه به ادنا کلاسینگ و فیسبوک در تاجیکستان صورت گرفته بود، ولی به نظر می رسد آنها میزاجان خود را پیدا کردن نتوانستند. از جمله سال 2015 همسنفان مانند به سامانه ادنا کلاسینگ روسیه به میدان آمد، اما فعالیت همسنفان در نپایید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنا کلاسینگ خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسینگ. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته استقلال دوشنبه در بازی سیومش در مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای آسیا با تیم الهلال عربستان سعودی بازی میکند. 16 اپریل در دوشنبه نیمه‌رفانی بین المللی برگزار میشود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال تاجیکستان در دور سیومی مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با باشگاه الهلال عربستان سعودی بازی میکند. بازی قهرمان تاجیکستان استقلال مقابل برنده فعلی لیگ قهرمانهای آسیا الهلال شب 15 به 16 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود. بازی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد ساعت 23:15 دقیقه با وقت محلی، ساعت 1:15 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می یابد. استقلال که در دور اول از باشگاه الریان قطر با حساب 2-3 و در دور دوم از تیم شارجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 شکست خورد، حالا در جدول سبقت گروه A بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. الهلال باشد بعد دو پیروزی به شارجه با حساب 2-1 و الریان با حساب 3-0 در جدول این گروه جای اول را کسب کرده است. شارجه و الریان با 3 امتیازی متناسباً جایهای دویم و سیم را صاحب شدند. این دو دسته در دور سیم با هم رقابت میکنند. مبین ارگشف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال در نشست خبری انتظاری های خود را از بازی مقابل الهلال ابراز داشت.
دو بازی گذشته برای ما هم از لحاظ روانی و هم از جهت جسمانی وزنین بود. صرف نظر از دو ناکامی، ما با آینده نظری نیک داریم، زیرا 4 دور دیگر در پیش است. البته با الهلال بازی دشوار خواهد بود. رقیب قصاص شکست سال گذشته را گرفتن می خواهد. ما اهمیت این بازی را درک می کنیم. بچه ها خواهش کلان دارند و ما به نتیجه مثبت امید می بندیم.
ضمناً استقلال سال گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا با الهلال 2 بازی کرده، نخست با حساب 1-3 مغلوب شد و بعداً الهلال را با حساب 4-1 شکست داد. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها در منطقه غرب تا روز 27 اپریل در عربستان سعودی ادامه می‌یابند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان ها، غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند، به دور 8 نهایی راه می یابند. خبر دیگر، 16 اپریل در شهر دوشنبه نیمه‌رفانی 12 بین المللی بخشیده به روز پایتخت دایر می گردد. در این مسابقه انعنوی در برابر ورزشگرانی تاجیک دونده های حرفه‌ای از کشورهای خارجی شرکت خواهند کرد. نیمه رفانی بین المللی با تصمیم رئیس شهر دوشنبه سر از سال 2010 برپا می گردد. ورزشگرانی که در نیمه رفان میان مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را می گیرند با جایزه های مالی سرفراز می شوند. باید گفت که نیمه رفانی بین المللی از سال 2014 به تقویم مسابقات سازمانی بین المللی مارافون و دو به مسافه های دور شامل شده است. سال گذشته در این نیمه رفان در بین مردان شاهروخ دولتف از ازبکستان و در سبقت زنان داریا مسلوا از قرغزستان غالب شدند. نتیجه بهترین ورزشکاران توجیک در 11 دوری نیمه رفانی بین المللی جای سوم میان زنان و جای های چهارم میان مردان می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمونی برنامه امروز ما کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف است که فعلا در تاجیکستان هستند.
برزو عبدالرزاقوف 19 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در اویلای هنرپیشه‌های مشهور تئاتر کینوی تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامова به دنیا آمده است. برزو بعد از ختم مکتب در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده و سپس در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تئاتری شهر مسکو تحصیلش را دوام داده است. برزو عبدالرزاقوف زیاده از 50 نمایشنامه‌های گوناگون را در صحنه‌های تئاترهای تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه پیشکشی تماشابینان نموده است. یکی از کارگردان‌های تازه ایجادکاری تئاتر و با واقعیت حیات جامعه معاصر نزدیک می‌باشد. سال 2001 صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان شده است. 12 سال اخیر در خارج تاجیکستان فعالیت می‌کند.
محترم برزو عبدالرزاقوف، خوش آمدید به برنامه ما. و تو جوی اطلاع داریم شما از قزاقستان آمدید به تاجیکستان.
بله.
و وضعیت در اونجا چطور است؟ چون ما اطلاع داریم که یک ناآرامی ها و بی نظمی ها بود.
بله، خدا شکر خوب است، حالا خیلی خوب است. من الماتا 2 ژانویه آمدم برای ماندنی نمایش، اما 3 ژانویه انقلاب ناشور زد و ما 10 روز از خانه نبرآمدیم. هر کاری که شد نزدی تریزه های من شدن، اون پرامپران و ماشین سوزانی ها و اون شور و ولولهی که بود در آلمان.
شما گفتید انقلاب، این کوشش انقلاب بود یا تبدلات؟
نه، این شد که تبدلات باشد، برای انقلاب گفتم. بله، اما نظری من انقلاب بود، برای که مردمی قزاق خیلی خسته بودن از اون راهبریتشان. و من فکر کردم که یک روز نه یک روز حتما این سر میزند و حتما یک شروع میشد یک انقلابی و این حکومت پاش میخورد. از روی این احساس ساتی که من داشتم در قزاقستان چند نمایش هم ماندیم که حس میکردیم که کاری باید شود. و آخران نمایشی که یک ماه پیش از انقلاب گوییم روی صحنه آوردیم، نامش نام اثر ما چی این سلطان یا چی اون سلطان نام داشت، که کسی می بیاد و این سلطانی که 30 سال سری حکومت بود از تخت می راند و از اون بدتر می شد.
یعنی اشاره به رئیس جمهوری گذشته قزاقستان نورسلطان نظربایف.
بله.
و محترم عبدالرزاقوف، شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ روسیه بر ضد اوکراین زیاد مطلب نشر میکنید و از دیدگاه شما همین جنگ چی جنگ است و چرا اون رخ داد؟
سبب جنگ چچنستان هم همین چیز بود، سبب جنگ فینلند هم همین چیز بود، اون پاکت ریبنتروپ و مولوتوف همش یک ریشه داشت برادر، همش یک ریشه داشت که روسیه هیچگاه طاقت دیدنی آبادی کسی نداشت، نه خودش آباد کرده میتواند و نمیتواند ببیند که یک کس میخواد آباد شود، میخواد آزاد باشد، میخواهد راه خوب انتخاب کند، میخواد از روسیه کنده باشد. سبب جنگ تاجیکستان هم همین بود. اون غضب منم، اون خیلی پریشانی من که باور کنید من قریب خواب نمیکنم، بلکه تمام فکر من در اوکراین است، چون که من میبینم که هر کاری که در تاجیکستان شده در 97 و اون کاری که در اوکراین میشد همش یک ریشه.
حالا در تاجیکستان بسیاری، اگر نگویم که بیشتری مردم در مورد این جنگ سکوت خاموشی اختیار کردن، مثل حکومت تاجیکستان که موقعش هیچ روشن نمی کند. به نظر شما چرا چنین سکوت رو اختیار کردن در تاجیکستان؟
شاید من فهمم برای چی حکومت تاجیکستان سکوت میکند. من میفهمم اینجا پیوستای اقتصادی هستند، مهاجران ما هستند، وابستگی تاجیکستان از روسیه. اما من از دیگر چیز خاطرم که اکثریت مردم تاجیکستان که خودشان جنگ از سر گذراندن و بیشترشان خبر دارن که سببگاری اون جنگ کیها بودن، قریب 70% تاجیکستان همه مقابل اوکراین، همه با یک آواز طرفداری کشتار در اوکراین هستند. ببینید که با اون اطلاعاتی که از آرتی و از ارتر میتن 100% باور میکنند، هر چیزی که گفتم باور میکنند.
در همین زمینه به نظر شما افکار جامعه در تاجیکستان تحت کدام منبع ها صورت میگیرد و آیا مقامات در این کار دست دارند؟
من فکر نمیکنم که دست دارد. این همه سبب جاهلی و ندانستن و بعد پوره اطلاعات دست کرمل است. پوره همه چیز تحت نظارت روسیه رفت. سال 70 من خاطر بودم که ما پاکیزه روس شده ایستاده، بعد خب بعد از سال 90 باز گشتیم و اینجا تا قانون زبان بر آمد و ژورنال ها و گازت های اسپکتاکل ها و نمایش ها و دراماتورگی نو. اما امروز باز تاجیکستان پوره کنترل کرمل رفت.
برخی از تحلیلگران میگویند که بعد از جنگ اوکراین میلی تانک های روسیه به سوی کشورهای ساحل بالتیک و آسیای مرکزی گردانده می شود. شما با همین عقیده راضی هستید؟
نه، من راضی نیستم، برای که من 100% امید دارم که اون میلی تانکش در اوکراین می شکند و دیگر ابدا دیگر اون میلی پیدا نمی شود.
شما پرورده زمان شوروی هستید و در اون دوره هم کاری فرهنگی می کردید. با گمان شما در اون دوره و حالا فرهنگ و هنر تاجیک چی مرحله ها رو پس سر کرد؟ چگونه براریخت یا ترانسفرماسر شد در این مدت، یعنی زمان شوروی و 30 سالی استقلال؟
کمونیست ها یک خصلت داشتند که از بس که آبروشون در دنیا پست بود، آبروشون از جهت فرهنگ می خریدند، یعنی تئاتر و کینو و ادبیات و دیگر و دیگر. تاجیکستان بجای آنکه پیش رود، تاجیکستان گرفت و باز خودش از زد سال 30، یعنی که ما امروز تقریبا سالای 35 عصر 20 هستیم.
یعنی گفتنی هستید ما با سمت پایان می رویم، و ولی شما گفته می توانید با سمت جهانی یا
نه،
با سمت اویلوی و قبیلوی؟
نه، این قبیلوی هم نیست، این اویلوی هم نیست. ببینید که تاریخ گویا با ما یک شوخی کرد. ما آمدیم مثلا تا صنف 9 خواندیم از جهت تاریخ، بعد از امتحان نگذاشتیم، ما گرفتن و باز صنف 2 گردان. بفهمید وقتی مردم عصر 21 گذاشتن، ما گشتیم سال 30-35 عصر 20، باز از نو، باز همون پرد، باز همون کنسرت، باز همون صحبت، باز همون لازونگ، باز همون پرتریت، باز همون باوری دارم که باز ما میگردیم باز همون صنف 2 بعد از چند سال. برای که گویا ایلان ماسک نیست، گویا اون تکنولوژی نیست، گویا دبی نیست، گویا آمریکا نیست، گویا با میریخ پریدن ها نیست، گویا تاجیکستان یک گلوبوس علایده است که بالاش نویسه شده است سال 1935.
ولی ببینید بیشتری از مردم تاجیکستان وقتی زندگی خود رو در زمان شوروی و حالا مقایسه میکنن، میگن زمان شوروی بهتر بود زندگی خود.
وای بر حالش.
ولی نظر شما زندگی مردم بهتر شد؟
من فکر میکنم که حالا هزارها مردم از شوروی بهتر است. اون مردمی که این گپا میگن، میگن که ما بهتر، من هر روز میشنوم اینو، هر روز. اما من میگم که برادر عزیز، وقتی شما زمان شوروی میگیتون، شما کودک بودید. از جهت اقتصادی عذاب پدر و مادران ما خیلی زیاد بود. یک مادر من 4 جا کار میکرد، 135 سوم معاش میگرفت مادرم. من 2 دیپلم گرفتم و آمدم 110 سوم معاش داشتم. نه برادر، حاضر حتما خوب است، فقط مردم معاش ندارد، مردم یک روزی خوب ندارد، مردم یک آزادی ندارد. اما از جهتی مقایسه امروز تاجیکستان صدها مراتب از اون زمانی بهترین شوروی خوبتر است.
ببینید برزور، شما حالا از روسیه انتقاد میکرده در صحبت، ولی برخی از مردم تاجیکستان در آرزوی آن هستند که تاجیکستان به یک ولایت روسیه تبدیل یابد. شما در پاسخ به چنین خواسته ها چی گفته میتونید؟
خوبی نمیگن استاگولمسکی سیندروم، حالا بالای اثر کار میکنم که موضوعشم همین است. بیچاره مردم غیر از روسیه دیگر هیچ چیز ندید. سالهای 20 مقابلیت نشان داد، جنگ کرد، نتوانست. ادبیاتش را گرفتن، فرهنگش را گرفتن، خطش را گرفتن، وطنش را گرفتن، ملتش را گرفتن، آرش را گرفتن، ناموسش را گرفتن و جای دادن مغزی سرش یک علمی دیگر، زبانی دیگر، تفکری دیگر. گفتم پوشکین از سعدی بهتر، گفتم تولستوی از فردوسی بهتر. اون پیشتاخ کتابخانه فردوسی بینید، اول گار که میرود، بعد دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. اگر که پیشتاخ اتفاق نویسنده های بینید، میبینید که همه کلاسیک های ما هستن عینی حتما با گار که هست، باز دو قدم اونتر با عینی و گار که نشسته هست. ببینید این چیز دیگر ماند در مغزی سری تاجیک، و تاجیک بیچاره ما غیر از روسیه دیگر هیچ چیز نمیداند. هر چیزی که دانست، هم از مکتب، هم از اینجا، مومو، تورگینف، پوشکین، بلید، پاروس ادینوکی، روسیه، مسکو، کرمل، لینین، گالسکی پیانیری، دیگر نمیداند، بیچاره هیچ چیز نرفته است آخر. اما یک زبانی که میداند کم و بیش همون زبانی روسیه است. اما یک چیز که میداند کم و بیش، تلویزیون خودش که تماشا نکرد حتما یک سریال روسیه تماشا میکند. اگر اون سریال روسیه تماشا نکند، اگر مثلا تی 1000 تماشا میکند که اونم دوبلاژ روسیه است. اگر کتابخونه گوید از ادبیات جهان میرود، از کتابخونه کتاب میخرد، اونم روسیه است. میفهمید دیگر همه پیوستش با روسیه است. دیگر اینه چیکار کرده نمیشود. ما یک استراتژی ملی نداریم که این چیزا ایواز کنیم. حالا اینجا نوستالژی هم پیدا میشد که ما همه یک جای بودیم، گویا انا گرجی و اینو انا دوستی بود و ما هر جایی که میخواستم میرفتم و از هر کجایی که خواستم میآمدم. اینم دروغ بود البته، برای که ارمی سویتی خوب نشان میداد که اون دوستی چقدر قدر داشت.
شما گفتم میتونید حالا در تاجیکستان نظامی رو ساختن و اون رو شما چی نام مونده میتونید؟ یعنی این یک فرماسی جمعیتی سیاسی یا این فرماسی رو چی نام گذاشته میتونید؟
نمیدونم. بعضی ها میگن افتریتریزم است، بعضی ها میگن که این دیکتاتور است. فکر میکنم که این منارخی فیادالی است حتما، اگر با یک کلمه، منارخی فیادالی.
محترم برزو عبدالرزاقوف، بعد از صحبتی که دفعه گذشته با شما داشتیم و شما وضع تئاتر تاجیک رو اونجا خیلی نگران کننده ارزیابی کردید و اخیراً با چند نفر از هنرمندان صحبت داشتیم و یکی از آنها که ما خیلی احترامش میکنیم و برایش گفتیم که مثال برزو عبدالرزاقوف وضع تئاتر چنین عنوان میکنن، یعنی نگران کننده، گفتن برزو همیشه همین گپ گفتن میگرد، وای از کجا میدوند، وای در خارج است، در اینجا نیست، وضع تئاتر ما خوب است. ولی ما که میبینیم که واقعا طول سالهای اخیر هیچ یک نمایشنامه ارزنده روی صحنه گذاشته نشد. حالا سوال این است که چرا شما نمیخواید با تئاتر تاجیک کمک کنید برای یک نمایشنامه خوبی رو روی صحنه؟
ببینید دوست عزیز، من گفتم که سببی مثلا روش نکرده این تاجیکستان حتما یک راهبریت جایل است. ورزو در خارجی هست، از کجا میدوند سطح تئاتر در چیال است؟ بله، کرونا ویروس است. وقتی که من در تئاتر کار میکنم، همچون دکترم، فرقش که کرونا ویروس تاجیکستانی است یا کرونا ویروس ازبکی است، کرونا ویروس روسی است. همچون اینو فکر میکنم که دوی تاجیک از دوی اروس فرق دارد. مثلا روزی دوی تاجیک چی معنی داره؟ دوی تاجیک دیگر خیلی میدوند. تئاتر تاجیک همون تئاتر است برادر، این کسب من است. وای در خارج جلسه و نیفهمد ما زوریم. خب زور باشی برای چی؟ هیچ کار کردن نمیتونی. زور باشی برای چی؟ تماشابین نداری. زور که باشه برای چی کسحات کار نمیکنه؟ زور که باشه برای چی از یک قدم از تاجیکستان بیرون فستیوال نمیروی؟ زور که باشه برای چی فستیوال های جهانی نمیگذرونی؟ زور که باشه برای چی نزدت کسی نمیآید؟ برای چی موسیقی نداری؟ برای چی تئاتر آباد نداری؟ برای چی کارگردانی حلال نداری؟ برای چی رسامی حلال نداری؟ برای چی گریمیاری حلال نداری؟ چراغ حلال نداری در تئاترت؟
خیلی تشکر. سلامت باشید.
سلامت باشید فیروز.
براتون برای کار
می. برای کار به شما.
خدا نگهدارت.
اخبار تاجیکستان در رادیوی آزادی و من خیرمان بقازاده. توجه کنید به سرخط خبرهای روز. چرا در تاجیکستان قیمت مواد خوراکواری از جمله محصولات کشاورزی داخلی بالا می رود؟
تامین کننده اساسی فرض کردیم ارد، روغن یا شکر همون صاحب کاری هست که ای همون بازار مونوپول یعنی انحصار کرده گرفته است.
از جنگ روسیه در اوکراین 50 روز گذشت، ادعاها درباره جنایت های جنگی سربازان روس تحقیق می شود.
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارد. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
فعالان مدنی در بدخشان می گویند که تحقیقی ناآرامی های سال گذشته به کندی پیش می رود و می خواهند این مسئله جدی گرفته شود. در تاجیکستان افزایش نرخ محصولات خوراکواری که از زمان شروع جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شده است ادامه دارد. قیمت بعضی نوع‌های خوراکواری مثل روغن آفتاب‌پرست یا آرد دستکم 8% بالا رفته است. الشیر ظریفی و شهلای عبدالله با نرخ و نوع بازار و هم نظر اقتصادشناسان شناس شدند.
میوه و دیگر محصولات پلیزی این شب روز در بازارها بیشتر به نظر می‌رسد، ولی نه همه امکان خرید را دارند. گرانی نرخ به این سبب شده است.
نرخ جوراب به نرخ چی بگیم قیمت چوب پنیر چیکو میکنی خوی؟
ساکنان از فروشنده ها گله میکنند که نرخ ها را خودسرانه بالا میبرند، ولی آنها این ادعا را رد میکنند.
مالگر ازبکستان هول انا کناو ای خدمت ما میبرن است کلا باشه یک قرغان تپا نوشید است ای بودرین پامیدو ای بودرین باشه یک قرغان تپا محصولات خدمت تاجیکستان انشالله نست کنه اینا ای خدمت میبریا عرضو میشه کلو نمیگره یا دونه دو دونه برای اوقات برای مزه گرفته است مقصد خیلی کلو با وزیر کوچکرا زوبش نمیرسه 50 سومی
فعلا نرخ یک کیلو قلمفوری بلغاری وارداتی از 40 تا 50 سومونی، قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومونی، 3 25 تا 30 سومونی قیمت دارد. نرخ محصولات نیازی اولیه نیز با تاکید ساکنان گران باقی مانده است. نمایندگان بازارها میگویند نرخ‌ها زیاد بالا نرفتند.
خوشبختانه نرخ‌ها بالا نشد، بغیر از اون که پیش از درآمد رمضان ارد، نرخ ارد، شکر و روغن کمتر بالا رفت. این میوه‌گی باشد همش از نرخ‌های بدگی پاس شد. گوشت که اساساً استفاده برندگی در ماه رمضان گوشت پاس شد. یک سه نمون محصولی که از خارج وارد می‌شود میوه این کمتر قیمت است. سبب اساسی این از خارج وارد می‌شوند، از ازبکستان، از پاکستان کمتر قیمت می‌باشند.
نه تنها محصولات آذوقه بلکه نرخ سوزشواری و لباس نیز افزایش یافته است. این صاحبکاری تاجیک از ترکیه مال می‌آورد. میگوید در چند ماه اخیر درآمدش 50% کاهش یافته است.
خیاز نرخ مقصد خیلی قیمت چیدگی هم نسبتی که پیش مثال یک چیز 100 میگرفتی یا 120 میگیری یا 130 میگیری امو حساب مثال کلینتی که پستایی نبودن می اومدن خرید میکردن از این نرخ کم تا قیمت چیدگی نمیگیرن.
تاجران گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب میدهند. بازارشناسان بر این نظرند که عوامل های مهمتر مثل انحصار بازار، نبود رقابت سالم، استحصال ناکافی وطنی میباشد.
اینجا نه تنها قرب دلار تاثیر خود را میگذارد، سنئی بالا کردن نرخ ها از جانب تاجران و صاحبکاران، یعنی به طور سنئی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می شود بالا میبردارند. و پرابلم دیگری که اکثر کارشناسان روی راست به وسایل اخبار عمان نمیگویند این مونوپولیا کردنی بعضی از ساحه های خواجگی خلق مخصوصا بازار استعمالی می باشد که از جانب شخصان علاهیده همون نمودی محصولات وارد کرده می شود و کسی نمی تواند که از بالای شکایت برد. تامین کننده اساسی فرض کردیم ارد، روغن یا شکر همون صاحب کاری هست که ای همون بازار مونوپول یعنی انحصار کرده گرفته است. البته که این معلوم هر کی نمیتوند که بازار انحصار کند، این شخصانی معلوم هستند که از بالای اونها ساختارها نمیتونند که شکایت برند.
هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیازی اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است، زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر هم فقر و کم بیزاوت هستند.
گرانشوی نرخ خوراکواری را در تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان هم چون یک چالش یا مشکل یادآور شد. او که در سفری کوری در ولایت سوغد است گفت دسترسی اهالی سیاره به مواد آذوقه تو رفت مشکل می شود. پرزیدنت رحمان گفت که بر اثر نزاهای سیاسی و اقتصادی، تحریم های مالیوی، اینچنین ادامه یافتن پاندمی کووید 19 این مسئله دختر می شود. رو می‌آوریم با اوکراین. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در روز 50 جنگ مردم کشورش را ستایش کرد که در مقابل جنگ بی‌اساس روسیه جسارت و مقاومت نشان می‌دهد. زلنسکی شام 14 اپریل گفت اشغالگران روس نیت داشتند در 5 روز اوکراین را بگیرند، ولی مردم اوکراین استادگری کردند. از این پیشتر دادستان کلی دادگاه بین‌المللی پس از سفر به شهرک بوچا گفت که دادرسای دادگاه معلوم میکنند که آیا در واقع در اوکراین جنایت های جنگی صادر شده است یا نه. گزارشی که با هم میبینیم صحنه های دلخراش و ناراحت کننده دارد و برای همه مناسب نیست.
مفتشان جنایت های جنگی روز چهارشنبه به شهرک بوچا در نزدیکی کیف رفتند و قول دادند با شروع کاری کارشناسان قانونی دلیل جمع آورند. دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت هم آنجا بود.
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند به تحقیق ادعاها درباره جنایت های جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. نه روسیه و نه آمریکا عضو این نهاد جهانی نیستند. یک دیپلمات بلندپایه آمریکا گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دروغ میگوید که جنایت های جنگی در شهرهای اوکراین ساخته و صحنه سازی شدند.
جهان میداند که او مسئول ترکیش در ایستگاه راه آهن کراماتورسک است. او مسئول جنایت ها در بوچا است. او مسئول ویرانگری ها در ماریوپول است. مسئول ویرانگری ها در خارکوف است. کسی نیست که انگشت اتهام به سمت او کند و جهان این را می داند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که پوتین در دادگاه بین المللی محاکمه شود. کارشناسان می گویند تا زمانی که سربازان روس در وطنشان بمانند دسترسی به آنها تقریبا غیر امکان است. اما به گفته کارشناسان برگزاری دادگاه های جنایت های جنگی برای شرمسار کردن جنایتکاران منطقی است.
برگزار کردن دادگاه های جنایت جنگی حتی در غیبشان می تواند تأثیری بازدارنده در میان مقامات سطح پایین داشته باشد که بگویند من نمی خواهم در برابر تعقیب احتمالی جنایت های جنگی آسیب پذیر باشم. این به آن معناست که آنها مادام العمر در روسیه می مانند و این به ولادیمیر پوتین هم رفت می گیرد.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت ادعاها درباره جنایت های جنگی در شهر بوچا ساخت است ولی هیچ دلیل نآورد، هرچند صحنه های گور های دست جمعی و بیانیه های شاهدان دیگر چیز را نشان می دهند.
برنامه را پی می گیریم. گروهی از فعالان جمعیتی در بدخشان از به گفته خودشان بی توجهی مقامات به حادثه های ماه نوامبر اظهار نگرانی کردند. گروه جمعیتی 44 که برای همکاری با حکومت در تحقیق حادثه های 25-27 نویبر پرسول تشکیل شد، روز 14 اپریل در یک مراجعت ویدیویی گفت که سه ماه آخر جرایان تفتیش حادثه ها برای آنها ناروشن باقی میموند. مقامات در دادستانی کلی تاجیکستان میگویند تحقیق حادثه ها ادامه دارد و یک نماینده این نهاد سه روز پیش برای ادامه تفتیش حادثه ها وارد خارخ شد. روزهای 25-28 نویبر پرسول پس از کشته شدن گلبیدین زیابیگوف یک ساکن ناحیه راشقلا در عملیات مقامات انتظامی، ساکنان در نزد بینای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض دو نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. و روز 16 اپریل زاد روز پریزیدنت اولین تاجیکستان شوروی قهار محکموف است. اگر عمر وفا میکرد او در این روز 90 ساله میشد. محکموف که سالهای 1980 به حیث کاتب اول حزب کمونیست تاجیکستان شوروی کار کرده است، از سال 1990 تا سال 91 پریزیدنت تاجیکستان بود. منقدانش را به وفاداری به مسکو و ضعفش در برابر تحولات در سالهای اخیر شوروی عیبدار میکنند. سرنوز روحلو و نگوره فضلدین از ساکنان دوشنبه پرسیدند که آیا محکموف را میشناسند.
اصلا همین نفر
را میشناسید
که
این پریزیدنت نون بود آخه محکموف نبیر نقض میشناسید این کسا
در برشان میدونی؟
آدم خوب بود، مهنتی بود، کار میکرد، بعدی جنجالا هم میشناختم شما. نه آدم خوب بود.
خبر محکموف یک انسان بزرگ بودم. من این کسا وقتی که رئیس گوسپلان ریسپوبلیکا بودم، من بازار تندرستی کار میکردم. من بسیار پیشان میرم مسئله ابسپیچینی تن ترانسپورت هم سیستو. یکی از چیگم اقتصادچه های بزرگی استر بودم.
سالای اخری دوره چیش بود؟ من خدمت حربی ده بودم. آره نه دیگه دوباره ندارم. بعد خدمت دوم دارم زد.
این کدام سال بود؟
سالای خدمتی رفتگی من 91 93.
اولین پرزیدنت تاجیکستان میدونه کی بود؟
قهار محکموف میدونم اکه که پرزیدنت بودن میکنه میدونم خراستی که دبورش.
شما این نفر رو میشناسید؟
مومین قناعت.
مومین قناعت؟
قهار محکموف پرزیدنت اولین تاجیکستان.
در برشون میدونید شما چیزه؟
چندان معلومات ندارم.
اولین پرزیدنت تاجیکستان میدونه کی بود؟
من چی بود سلام بود
کنم معلوم کسیم چی بود در تاجیکستان؟
15 اپریل زاد روز صدرالدین عینی بنیادگذار ادبیات شوروی تاجیک است که 144 سال پیش چشم به دنیا کشاده بود. امروز هم در دیلی سمرقند روبروی میدان ریگستان حولی جایگیر شده است که در آن این عالم بیش از 30 سال زندگی کرده است. همکارم فرزان محمدی در ادامه سفرنامه های سمرقندش از خانه موزه صدرالدین عینی دیدن کرد.
در دیلی سمرقند روبروی میدان ریگستان حولی جایگیر شده است که در آن بنیادگذاری ادبیات شوروی تاجیک، نویسنده، عالم، اولین پرزیدنت اکادمی علم ها و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی بیش از 30 سال زندگی کرده است. پس از 75 در رای امیر بخارا و کشته شدن برادرش، عینی به این شهر می آید و نخستین اثرهای انقلابیش را در همین کلبه روی اوراق تاریخ ریخته است.
یکی از همین شاگردان استاد سراف رشیدف، شاعر معروف ازبک، بعدتر رهبر حکومت ازبکستان در دوام 24 سال بعد ریسپولیکا را سروری کرده است. و وقتی که عینی اولا میگذارند و این خانه بسیار میموند و میگوید که این خانه نباید گم شود، حرمت استاد و قرار حکومت ازبکستان را میبرارد سال 1964 سال و این خانه به خانه موزه استاد عینی تبدیل میابد.
از روی تقویم اشاره نموده صدرالدین عینی 10 می سال 1954 آخرین سنه است که این ادیب و قهرمان خلق تاجیک در همین اتاق کار کرده است. به گفته حالدان ها عینی در روی این میز کاریش 4 دفتر یادداشت ها را نوشته و دفتر پنجم را شروع نموده است. ولی پس از یک ماه آن بر اثر بیماری التهاب شش در دوشنبه می فوتد و این کار ناتمام می ماند. پس از پاشخوری دولت شوروی و بعدتر با سبب بد شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان، بنابر از اعتبار دور ماندن این حوالی تقریبا به خرابزار تبدیل میابد. ولی با کوشش و احتمام روشن فکران و پیروان این دانشمند تاجیک دوباره آن جلای نو میگیرد و حالا زیارتگاه اهل نظر است.
با تشبوس پریزیدنت ما شوکت مرزیایف یک میلیارد تومان مبلغ جلا کرده شد و این مبلغ برای تعمیر این حوالی استفاده برده شد.
صدرالدین عینی 144 سال پیش روز 15 اپریل در ناحیه خشدوان ولایت حاضره بخارا تولد شده است.
وی مؤلف ده ها اثرهای منظوم و منصور تاریخی است که در نشریات تاجیکستان چند سال پیش آن را در کلیات 15 جلده منتشر کرده بودند. ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکس او در پل 5 سومانی جای گرفت. در ازبکستان هم او را همچون سرآمدی ادبیات نوین این کشور میشناسند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر سمرقند.
و خبر و گزارش و ویدیوی بیشتر رو در وبسایت رادیو آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک، ادناکلاسیک و توییتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با او در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیدیم.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، من زرنگز نوروزشو هستم. امروز خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. در روزی که یک کشتی عظیم روسیه غرق شد و آن را مغلوبیت رمزی مسکو نامیدند، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هموطنانش را ستایش کرد. او گفت وقتی روسیه ماه فوریه امسال به خاک اوکراین حمله کرد، اوکراینی ها قرار مهمترین را در زندگی قبول کردند که آن جنگیدن بود. زلنسکی شام 14 اپریل در مراجعت به مردم اوکراین گفت آنها باید افتخار کنند، چون 50 روز است که به اشغالگران روس مقاومت نشان میدیند، در حالی که روسیه ادعا کرده بود در 5 روز همه اش تمام می شود. رئیس جمهور اوکراین نابود و غرق شدن کشتی عظیم جنگی مسکو را کامیابی مهم نامید. وزارت دفاع روسیه گفت کشتی در پای سوختار نابود شده است. مقامات اوکراینی گفتند نیروهای آنها روز 14 اپریل این کشتی را با موشک نپتون نشان گرفتند. این حادثه در حال رخ داد که نیروهای بحری روسیه بمب باران شهرهای اوکراین را در ساحل بحر سیاه ادامه می دهند. ویلیام بیورنز، رهبری آژانس مرکزی استخباراتی آمریکا، گفت تهدید این را که روسیه میتواند در اوکراین از سلاح هسته‌ای استفاده کند نمیشود ساده گرفت. همزمان با گفته او فعلا ساختار زیری رهبری او دلیل های زیاده به این کار رفتنی روسیه را ندارد. بیورنز که روز 14 اپریل صحبت میکرد گفت با نظر داشتی ناراحتی احتمالی پرزیدنت پوتین و رهبریت روسیه از ناکامی های نظامی که تا حال روبرو شدند، هیچ کس نباید تهدید مراجعت او به سلاح های تاکتیکی هسته‌ای و سلاح های هسته‌ای کم اقتدار را سهل بگیرد. اشاره بیورنز به اون بود که نیروهای روسی بعدی نزدیک شدن به شهر کیف عقب نشینی کرده، حالا ظاهراً در شرق اوکراین تمرکز کردند. کرملین بعدی هجوم به اوکراین در تاریخ 24 فوریه گفت نیروهای هسته‌ایش را در حالت آماده باش قرار داده است، ولی آمریکا گفت که دلیل این ادعاهای روسیه چندان زیاد نیست. اقتصاد ازبکستان در پی تحریم های زیدی روسیه ممکن است با عاقبت های سخت منفی دوچار شود. در این باره در گزارش صندوق بین المللی پول ذکر شده است. در گزارش آمده است که در شرایط کاهش رشد، کمبود محصولات و افزایش تورم، اقتصاد ازبکستان به نامعینی های نو روبرو می شود. کارشناسان صندوق بین المللی پول آگاه کردند که حفظ نشاندادهای مثبت در بخش های امسالی مبارزه با تورم، برقراری اقتصاد و آفریدن جای های نوی کاری آسان نخواهد بود. متخصصان صندوق به خلاصه رسیدند که روسیه یکی از شریکان اساسی تجاری ازبکستان است. به اطلاع رسمی، گردش مال و محصولات میان دو کشور در ماه‌های انوار فوریه سال جاری 1,252,000,000 دلار را تشکیل داده است. از روی این نشان داد، روسیه در اقتصاد ازبکستان بعد از چین در مقام دوم قرار دارد. تحلیلگران میگویند این نشان دادی قبل از جنگی است و از احتمال دور نیست که شروع از ماه مارس گردش مال و محصولات میان روسیه و ازبکستان کاهش یافته باشد. منوچهر شرف یک ساکن 36 ساله شهر خروق را با اتهام تحقیر نماینده حکومت و اوباشی به 10 سال زندان محکوم کردند. ریاست امور داخلی بدخشان خبر داد که حکم 15 اپریل صادر شد. مرافع را رئیس دادگاه ناحیه روشان ظفر بابی‌زاده برگزار کرده است. موقع منوچهر شرف وکیل دفاع و یا نزدیکانش معلوم نیست. قبلا فعالان جامعه مدنی بدخشان منوچهر شرف را شخص خونده بودند که بر ضد خودسری های مقامات انتظامی و به احترامی به حقوق انسان در ولایت صدا بلند میکرد. مقامات انتظامی منوچهر شرف را به یک جنجال و دعوا با کارمند مقامات انتظامی در خروق گناهکار کردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی گفته شده بود که او 14 نوامبر سال 2021 یک جا با اعضای گروه متشکل جنایی شهر خروق در پاسگاه محله تیرچید شهر خروق به کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی با تبر هجوم کرده آنها را زخمدار کرده است. محمد باقیروف یکی از افراد با نفوذ منطقه ماه مارس امسال در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی این حادثه را تصدیق کرد ولی گفت خبر نداشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز میوه و دیگر محصولات پالیزی بیشتر به نظر میرسد ولی گرانی نرخ ها باعث شده است که نه همه به چنین محصولات دسترسی دارند. بازارشناسان میگویند تا زمانی که مونوپولیا یا انحصار بازار از بین نرود، توجه جدی به تنظیم نرخ ها و رشد استحصال وطنی صورت نگیرد، مشکل حل خود را نمییابد. مسئولان خدمات ضد انحصاری بر این نظرند که رقابت سالم در بازار است و نرخ محصولات همیشه زیر نظر آنها قرار داشته زیاد گران نشده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ساکنان از فروشنده ها گله می کنند که نرخ ها را خودسرانه بالا می برند ولی آنها این ادعا را رد می کنند. انورجان ایگیتالیف با تجارت میوه مشغول است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم ازبکستان هول انا کناو اخر مو می برند است کلا وشای قرغان تپا ناشیلیست ای بودرین پامیدو ای بودرین ماش قرآن تپا محصولات خود ما تاجیکستان ان شاء الله راسکا اینا خدمت مبریا ارزو میشوا کیلو نمیگره یا دونه دو دونه برای اوقات برای مزه گرفته است مقصد خیلی کیلو با حاضر کوچکرا زروش نمیرسه 50 سومی
فعلا نرخ یک کیلو قلمفوری بلغاری وارداتی از 40 تا 50 سومی قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومی 325 تا 30 سومی قیمت دارد. نرخ محصولات نیازی اولیه نیز با تاکید ساکنان گران باقی مانده است. نمایندگان بازارها میگویند نرخ‌ها زیاد بالا نرفته‌اند. نصرت الله رحمت‌شاهف نماینده بازار سخاوت روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت قبل از آغاز ماه رمضان تنها نرخ آرد، شکر و روغن کمی بلند شده است. نه تنها محصولات آذوقه بلکه نرخ سوزشواری و لباس نیز افزایش یافته است. صاحبکار فریدون رشیدوف از کشور ترکیه مال می‌آورد. میگویند نسبت به ماه‌های پیش درآمدش 50% کاهش یافته است. تاجران گرانی نرخ‌ها را به افزایش قرب دلار رب می‌دهند. بازارشناسان بر این نظرند که عامل‌های مهم‌تر مثل انحصار بازار، نبود رقابت سالم، استحصال ناکافی وطنی می‌باشد. بازارشناس عبدالرحمن حکیم‌زاده به رادیو آزادی گفت:
اینجا نه تنها قرب دلار تأثیر خود را می‌گذارد، سنئی بالا کردن نرخ‌ها از جانب تاجران و صاحب‌کاران، یعنی به طور سنئی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می‌شود بالا می‌بردارند. و پرابلم دیگری که اکثر کارشناسان روی راست با وسایط اخبار عمان نمیگویند، این مناپولیا کردنی بعضی از ساحه‌های خواجگی خلق مخصوصا بازار استعمالی میباشد که از جانب شخصان علیحده همون نمودی محصولات وارد کرده میشود و کسی نمیتواند که از بالای شکایت برد.
سید علی ظریف‌زاده سردار ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات ضد انحصاری روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت حالت‌های به طور سنئی بالا بردن نرخ‌ها را ثبت کرده‌اند ولی به گفته او صاحب‌کاران در پیشبرد کارشان آزاد بوده رقابت سالم وجود دارد.
وای بازار آزاد است، وای در مونوپول در همین وای محصولات حاجت اجتماعی ما پای نگرفتیم، بزرگ آزاد است. نمیره در اینجا رقابت دیده میشه، همه سرکرو در این قاولیت میکنه، مستقلانه فعالیت میکنه، در اینجا یکون خیلی مناپول با مشکل نداره.
افزایش نرخ مال و محصولات در تاجیکستان در گذشته نیز بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیاز اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است، زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر فقیر و کم بضاعت هستند.
تو یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میر تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز
نرود. اعضای 6 نفره گروه 24 ولایت کویسان بدخشان در یک نوار ویدیویی که در شبکه یوتیوب شام 14 اپریل نشر شد، از بی توجهی کمیسیه تفتیشاتی دادستان کل در مورد حادثه های 25-27 نوامبر سال گذشته در ولایت اظهار نگرانی کردند. جهانگیر شنبیف عضو 6 نفره کمیسیه تفتیشات که در نوار ویدیویی در حضور اعضای گروه 24 مراجعه نامه را قرائت کرد، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه است تفتیشات ناروشن باقی مانده است. وی گفت در ابتدا تحقیق پرونده تحت رهبری مفتش دادستانی کل حکیمزاده منصور به خوبی پیش می‌رود، ولی حالا به کندی پیش می‌رود و اعضای پر این کمیسیه در بدخشان حضور ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما یک منبع از دادستانی کل بدون ذکر نامش گفت 3 روز قبل یک عضو کمیسیه تفتیشات را به خارق فرستادند و تفتیشات ادامه دارد. در رابطه با سوال آزاده که چرا اعضای 6 نفره گروه 44 از جریان تفتیشات اظهار ناراضگی نمودند، خیلی کوتاه گفت که نمیتوانند از جزئیات پرونده ها به خاطر سر تفتیشاتی به همه با تفصیل گزارش دهند. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی گروه 44 روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت در حقیقت یک نفر نماینده دادستانی کل در خارق هست، ولی کار تفتیشات به حرکت است و 3 ماه میگذرد از تفتیش پرونده گلبدین زیابکوف که در ماه نوامبر در تبدیم کشته شد و رازق مرزایف و غلام شایف تویغونشا زخمی شدند به انجام نرسیده است.
و اینا 13 کس جانب جنرال پرکراتور که بودن اینا تفتیشاتی بودن و یا نمیدیم نو هم روی میکنم و دیل جنایی قطع شناس نیست و اون
چیش میدن با میخیزن میرد.
وی گفت چنین عملی کمیسی تفتیشاتی دادستانی کل آنها را در تشویش گذاشته است. وی میگوید 13 پرونده ای که از طرف دادستانی ولایت وابسته به نارامی های 25 و 28 نوامبر بررسی شدند و برخی از ساکنان خارق مجازات شدند، ولی این قضیه ها به مسئله درختبوری در روزهای همایش مردم ربط دارد. آنها با بریدن درخت ها میخواستند حرکت ماشین های حربی مقامات قدرتی را به میدان گرد همایی ببندند. اما طور تلویزیون بدخشان نوارهای جلسه های حکومت ولایتی را در یوتیوب نشر کرده است، دیده می شود که نماینده های مقامات ولایت بدخشان افرادی را مثل گلبیدین زیابیکوف و آنهایی را که دست به گردی همایی زدن جنایتکار و مربوط به گروه های جنایی می دانند. گروه 44 و افراد دیگر در بدخشان کاملا این ادعا را رد می کنند. جهانگیر شنبیف در نوار ویدیویی می گوید طی 3 ماه می شود پرونده امیرشایف توتیشا و گلنظر مرادبیکوف که در میدان اسماعیل سامانی خاروخ در وقت آوردن تابوت گلبیدین به گردی همایی از طرف مقامات با گلوله سلاح کشته شدند همچنان نامعلوم مانده است. اعضای گروه 44 در همایش خود از